ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
کلید خوردن تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری.
امروز بهره برداری از ده‌ها طرح وزارت جهاد کشاورزی در چند استان.
فرود موشک سرگردان سوری در نزدیکی نیروگاه اتمی دیمونای در سرزمین‌های اشغالی.
و نخستین شکست آسیای استقلال در شب پر اشتباه مدافعان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبح بخیر. من حسین زندینیا به همراه همکارم
پروین برمکی
خبرها رو از رادیو جوان به اطلاع میرسانیم.
ده ها طرح وزارت جهاد کشاورزی در بخش های کشاورزی، دام طیور و شیلات در چند استان امروز به بهره برداری میرسه. آقای احمدی، معاون هماهنگی امور استان های دفتر ریاست جمهوری، گفت برای اجرای این طرح بیش از 8000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده.
افتتاح طرح آبیاری 14000 هکتاری دشت سیستان که در واقع 46000 هکتار بوده، بخشش قبلا افتتاح شده و امروز 14000 هکتار دیگری که به بهره برداری خواهد رسید در شهرستان‌های زابل، ضحک، هیرمند، نیمروز و آمون. بخش دوم افتتاح 3913 طرح سامانه‌های نوین آبیاری است به مساحت 72000 هکتار در سطح کشور و در بخش سوم شاهد افتتاح 150 طرح حوضه شیلات خواهیم بود، 98 طرح تکثیر و پرورش ماهیان سردابی، گرمایی و زینتی و 6 طرح تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در 5 استان و ساماندهی بنادر صیادی. در بخش چهارم افتتاح 571 طرح حوضه دام و طیور رو شاهد هستیم که 136 واحد تولید شیر خام در سطح کشور خواهد بود، مجموعاً بالغ بر 8147 میلیارد تومان سرمایه گذاری اتفاق افتاده.
از نهاد ریاست جمهوری هم تحقیق و تفحص میشه. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس میگه تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در مجلس کلید خورده و بررسی نقش و عملکرد مدیران این نهاد در وقایع مهم کشور و رشد چشمگیر بودجه نهاد ریاست جمهوری از جمله اهداف این تحقیق و تفحصه. به گفته آقای آصفری، تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری شامل 9 سؤاله که به امضای شمار زیادی از نماینده ها هم رسیده و حتی بعد از پایان دوره فعلی ریاست جمهوری هم پیگیریش در صورت لزوم ادامه پیدا می کنه.
یک منبع آگاه در قوه قضاییه در گفتگو با رسانه ها خبر عفو بقایی و مشرعی رو تکذیب کرد. به گفته او طبق قانون به این دو نفر مدتی قبل مرخصی داده شده بود که با توجه به گواهی معتبر پزشکی مرخصیشون به منظور ادامه درمان تمدید شده. به تازگی احمد خورشیدی، پدر داماد آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، مدعی شده بود که بقایی و مشرعی عفو شدند. حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشرعی دو تن از اعضای دولت آقای احمدی نژاد بودند که به جرم مسائل مالی و امنیتی بازداشت و در دادگاه به حبس محکوم شدند.
در حالی که رسانه‌های غربی از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای وین بین ایران و گروه 4 به علاوه 1 خبر دادند، آمریکا تأکید کرد اختلافات اساسی همچنان پابرجاست. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از دو منبع آگاه مدعی شده آمریکا حاضر تحریم‌های تروریستی علیه بانک مرکزی، شرکت‌های ملی نفتکش و صنایع اقتصادی مانند فولاد و آلومینیوم ایران رو لغو کنه. همچنین واشنگتن تمایل داره تحریم‌های مربوط به منسوجات خودرو، حمل و نقل و بیمه رو کاهش بده. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون پیشتر گفته آمریکا بعد از خروج از برجام بیش از 1600 تحریم رو ضد ایران برقرار کرد که نیمی از اونها در دوره ترامپ وضع شد. با این حال یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفته اختلافات مهم بین آمریکا و ایران پس از تازه‌ترین دوره گفتگوهای هسته‌ای غیر مستقیم در وین همچنان پابرجاست. به گفته او اختلافات اصلی بین واشنگتن و تهران بر سر اینه که آمریکا باید کدام یک از تحریم‌ها رو لغو کنه و ایران باید چه اقداماتی برای بازگشت به تعهدات هسته‌ایش انجام بده. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده که مذاکرات برجام با پایان فاصله زیادی داره و نتیجهش نامعلومه و به احتمال زیاد چند دوره دیگه ادامه خواهد داشت. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی بیشتر به نقل از منابع خود فاش کرد آمریکا نمیخواد تحریم ها رو لغو کنه، بلکه قصد داره اونها رو تعلیق و در دوره های زمانی 120 و 180 روزه تعلیق رو تمدید کنه و به این ترتیب شمشیر تحریم ها رو همچنان بالای سر ایران نگه داره. آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه این گزارش رو تکذیب کرده. آلمان، انگلیس و فرانسه هم گفتن مذاکرات وین پیشرفت کرده، اما همچنان موانع مهمی وجود داره که باید برطرف بشه. مقامات کشورمان فرسایشی شدن مذاکرات رو رد کردند، اما در این حال گفتند از عجله و شتاب در رسیدن به نتیجه پرهیز می کنند. همزمان نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا از بزرگترین لایحه تحریم ایران رونمایی کردند. بر اساس این لایحه تحریم ها ضد ایران تشدید میشه و هر گونه توافق دولت آمریکا با ایران درباره برجام باید به تایید سنا برسه. نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن اعلام کرده که این لایحه مانعی برای دیپلماسی برجامی کاخ سفید پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا و جیم بینکس نماینده جمهوری خواه کنگره گفتن این لایحه ارسال پیامی برای کاخ سفید و ایرانه که کنگره به هیچ توافقنامه‌ای با ایران پایبند نیست.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت. بر اساس فهرست اعلامیه ایران خودرو، قیمت جدید محصولات این شرکت به علت نرخ جدید بیمه 830,000 تا 850,000 تومان افزایش یافته.
معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور گفت دو مأموریت محوری 100 روزه پایانی دولت آقای روحانی احیای برجام و اجرای سند ملی واکسیناسیونه. آقای روحانی پیشتر تأکید کرده که تلاش دولت برای احیای برجام انتخاباتی نیست.
زوج جوان در تاشکند پایتخت ازبکستان مراسم جشن عروسیشون رو در واگن مترو برگزار کردند.
سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان از ورود پرندگان مهاجر بهاره از آفریقا و هندوستان و دیگر کشورهای منطقه به این استان خبر داد.
و سازمان هواشناسی برای امروز بعد از ظهر تا اوایل شب برای استانهای شمالی، شمال غربی و بیشتر استانهای غرب کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز بعد از ظهر و اوایل شب در مناطقی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، همدان، استان مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد، غرب اصفهان و شمال استان فارس، جنوب کرمان، گیلان و مازندران و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم که این شرایط جوی رو فردا در استانهای ساحلی خزر و مناطقی از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، استان مرکزی، اصفهان، فارس، کرمان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی خواهیم داشت. روز شنبه نیز انتظار داریم در استانهای ساحلی خزر، شمال شرق کشور و در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و همینطور ارتفاعات البرز مرکزی ادامه بارش رو داشته باشیم. روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش دمای 7 تا 12 درجه در استانهای ساحلی خزر و اردبیل رخ میده. دریای خزر نیز از روز پنجشنبه تا شنبه مواج و متلاطم خواهد بود و طی 3 روز آینده نیز در منطقه زابل در بعضی از ساعات وزش باد و گرد و خاک رخ خواهد داد.
در پی شلیک موشک از سوریه به صحرای نقب در سرزمین‌های اشغالی، زنگ‌های هشدار در راکتور اتمی دیمونا به صدا در آمد. ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی شد موشک از سامانه موشکی زمین به هوای سوریه به سمت منطقه اشغالی جولان شلیک شده بود، اما به علت لغزش به صحرای نقب اصابت کرد. راکتور اتمی دیمونا در صحرای نقب قرار داره و رژیم صهیونیستی در اونجا به بمب اتمی سرهم میکنه، اما صهیونیست ها مدعی شدن منطقه اصابت موشک سرگردان سوری با راکتور فاصله زیادی داره. صهیونیست ها توضیح ندادن که موشک سوری با وجود استقرار ده ها سامانه پدافندی ضد موشکی رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین چطور موفق شده حدود 250 کیلومتر در قلب سرزمین های اشغالی نفوذ کنه. اصابت موشک سوری به نقب خسارت مادی و جانی نداشت، اما رژیم اسرائیل در پاسخ به این حمله سایت های پرتاب موشک رو در حومه دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داده. سوریه اعلام کرده در این حمله 4 نظامی زخمی شدن.
باساب‌های انفجار مهیب در تأسیسات موشکسازی رژیم صهیونیستی در شهر گوشدان در جنوب سرزمین‌های اشغالی همچنان ادامه داره. منابع صهیونیستی گزارش دادن که انفجار در کارخانه ساخت تسلیحات پیشرفته تومر رخ داده که در اون موتورهای انواع موشک‌ها ساخته میشه. بعد از انفجار مقامات رژیم صهیونیستی خبرهای مربوط به اون رو به شدت سانسور کردن و از انتشار هر گونه خبری در این خصوص جلوگیری میکنن. رسانه‌های صهیونیستی از جمله روزنامه هارتس مدعی شدن که انفجار در تأسیسات موشکی تومر ناشی از خطای فنی حین آزمایش بوده. با این حال بعضی کارشناسان و رسانه‌ها اون رو پاسخی به خرابکاری اخیر اسرائیل در ایران میدونن. نجاح محمدعلی کارشناس مطرح عراقی و سردبیر ارشد سابق شبکه سعودی العربیه انفجار مهیب در صنایع موشکی رژیم صهیونیستی را پاسخی به حادثه نطنز دونسته. بعضی کارشناسان هم تاکید کردند که بعد از خرابکاری اخیر در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، راهبرد ایران از صبر استراتژیک به پاسخ سریع تغییر کرده. انفجار در مرکز صنایع نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی در رسانه‌های لبنانی واکنش‌های زیادی داشت. گزارش همکارم از بیروت.
انفجار شدید در شرکت تأسیسات نظامی تومر وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی باعث اعلام آماده باش گسترده نظامیان این رژیم در سرزمین‌های اشغالی شد. این انفجار که در نزدیکی شهر رمله اتفاق افتاد باعث وحشت ساکنان این منطقه شد. دود ناشی از این انفجار تا کیلومترها دورتر هم قابل مشاهده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی ضمن سانسور گسترده خبرهای مربوط به این انفجار ادعا کردند موتور موشک ماهواره‌بری که در حال تست بوده منفجر شده است. برخی از منابع با بررسی ابعاد و کیفیت این انفجار اعلام کردند بمب‌گذاری یا اصابت موشک به این تأسیسات بسیار حساس نظامی ممکن است عامل انفجار بوده باشد. در رسانه‌ها و فضای مجازی لبنان هم با وجود سانسور گسترده خبرهای مربوط به این انفجار در رسانه‌های رژیم صهیونیستی، رسانه‌های غربی و رسانه‌های عرب زبان حامی رژیم صهیونیستی، اما خبرهای مربوط به این انفجار به صورت گسترده در حال انتشار است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور روسیه به غرب درباره عبور از خط قرمزهای مسکو هشدار داد. پوتین گفت روسیه آماده است تا پاسخی قاطع، سریع و سخت به هر گونه اقدام خصمانه علیه خودش بده. روابط روسیه با آمریکا و کشورهای اروپایی بر سر مسائلی چون اختلاف با اوکراین، ادعای دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مسئله ناوالنی مخالف غرب‌گرای کرملین به وخامت گراییده.
پرزیدنت روسیه فدراسیون 27مین سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در جمع نمایندگان مجالس دوما و سنا، وزرا، فرماندهان عالی رتبه نظامی و مقامات سیاسی و مذهبی این کشور، نشستی که به طور معمول ترسیم کننده مهمترین رویکردهای سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه در سال جدید است، هرچند همگیری کرونا امسال آن را با تأخیری 2 ماهه مواجه کرد.
уважаемые члены этой федерации
رئیس جمهور کهنه‌کار روسیه سخنانش را با موفقیت کشورش در تولید 3 نوع واکسن مطمئن آغاز کرد.
центральное значение сейчас имеет вакцинация.
موفقیت روسیه در تولید 3 نوع واکسن مورد اعتماد نشان دهنده تلاش مسکو برای کمک به مهار یک مشکل جهانی است. اما برای مقابله مؤثر با این همه‌گیری و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و همکاری همه کشورهای جهان نیاز است.
بخش مهم و عمده سخنان ولادیمیر پوتین واکنشی تند به تحولات اخیر به ویژه تحریم‌های جدید آمریکا ضد روسیه، اخراج دیپلمات‌های روس از آمریکا، جمهوری چک و اوکراین و اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا، ناتو و اوکراین در اطراف شبه جزیره کریمه و کشورهای هممرز با روسیه بود.
روسیه علاقمند به تخریب پل‌های پشت سر خود نیست. اما در صورت لزوم به هر گونه اقدام خصمانه پاسخی قاطع، سریع و سخت خواهیم داد.
رئیس جمهور روسیه بار دیگر توان موشکی کشورش به ویژه در زمینی موشک‌های قاره پیما و فراسوت را به رخ آمریکا و غرب کشید.
تولید انبوه موشک‌های قاره پیمای سرمت آغاز شده و این موشک سنگین قاره پیما سال آینده به یگانهای موشکی ارتش تحویل خواهد شد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می دهید.
ستاد مقابله با کرونا محدودیت‌ها را در شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته آینده تمدید کرد. 301 شهرستان نیز همچنان در وضع قرمز کرونایی قرار دارد. همچنین برگزاری مراسم ماه رمضان در مناطق نارنجی و قرمز ممنوعه و در شهرهای زرد و آبی هم باید دستورالعمل‌های کرونایی در برگزاری مراسم رعایت بشه. وزیر بهداشت هم خبرهای خوشی از واکسن ایرانی کرونا داشته و گفته ایران تا پایان بهار به یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کرونا در جهان تبدیل خواهد شد. آخرین گزارش ها هم حاکی از اونه که ساخت واکسن های ایرانی کرونا در مراحل پایانی قرار داره. در جدیدترین رویداد مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن مشترک انستیتو پاستور با کوبا از نیمه دوم اردیبهشت اجرایی میشه. ثبت نام از داوطلبان تزریق مرحله سوم واکسن کوو ایران برکت هم آغاز شده و تزریق این واکسن روی 20,000 داوطلب از هفته آینده شروع میشه. ششمین محموله واکسن اسپوتنیک وی شامل 100,000 دوز هم امروز به تهران ارسال میشه. با احتساب این محموله تا کنون 620,000 دوز واکسن روسی به ایران تحویل داده شده. آقای جلالی سفیر کشورمان در روسیه پیشتر گفته قرارداد خرید 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک برای واکسیناسیون کامل 30 میلیون نفر با روسیه نهایی شده و قرار است خرداد تا آذر امسال این 60 میلیون دوز به ایران ارسال بشه. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفته از تزریق یعنی سخنگوی سازمان غذا و دارو هم از تزریق روزانه 50,000 دوز واکسن کرونا در کشور خبر داده و گفته تا کنون بیش از 640,000 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده. آقای جهانپور تاکید کرد که تزریق واکسن کرونا در کشور رایگانه.
ایکویتی و عدالت مقدم بر همه بقیه مواردی هست که در این حوزه مطرح هست. قطعا برای دسترسی عادلانه، برای رعایت سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و همه مواردی دیگه‌ای که در نظام پیشگیری در اصول خدمات اولیه بهداشتی در پوشش همگانی سلامت باید منظور نظر قرار بگیرد، وزارت بهداشت واکسن رو خواهد خرید و هر واکسنی که خریداری بشه چه از منبع تولیدی داخل چه از خارج از کشور در شبکه بر اساس سند ملی اولویت‌های برنامه ملی رایگان در سراسر کشور عادلانه توزیع و تزریق خواهد شد.
خبر ورزشی.
بله می‌شویم خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای طاهری. آقای طاهری بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نام خدا. حضور شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم برمکی سلام عرض می‌کنم. از مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بامداد امروز تیم استقلال ایران در دیداری حساس و پرگل 4-3 نتیجه و صدر جدول گروه سوم رو به تیم دوحیل قطر واگذار کرد. در این بازی دیدنی ارسلان مطهری، شیخ دیاباته و فرشید اسماعیلی گل‌های آبی پوشان کشورمان را به ثمر رساندند. برای حریف نیز مایکل اولنگای کنیایی سه بار و عبدالله الاحرق یک بار گلزنی کردند. ضمن اینکه علی کریمی هم در ترکیب تیم قطری کامل بازی کرد. این رو هم عرض کنم که اولنگا که بهترین بازیکن این دیدار نیز انتخاب شد، در فصل گذشته در لیگ ژاپن با به ثمر رساندن 29 گل در 32 بازی به عنوان آقای گلی دستیافت و زمستان این فصل هم راهی ادوئل شد و در 10 دیدار در لیگ ستارگان قطر 9 گل وارد دروازه حریفان کرده است. صبری لموشی سرمربی ادوئل در نشست خبری گفت مسابقه اصلا آسانی نداشتیم چون استقلال تیم خوبی است، اما از لحاظ روانی ما تیم برتر بودیم و موفق شدیم بعد از دریافت گل اول به بازی برگردیم و در نهایت برنده مسابقه بشیم. فرهاد مجیدی نیز گفت به هر دو تیم خسته نباشید میگم، از بازیکنانم بابت تلاششان و بازی خوبشان تشکر میکنم. تقریبا در هر دو نیمه بهتر از حریف کار کردیم، البته در خط دفاعی اشتباهات فردی بسیار زیادی داشتیم. مطمئنا این مشکلات رو برطرف میکنیم. مطمئن باشید دو روز دیگه نتیجه بهتری برابر ادوئل کسب میکنیم. در دیگر مسابقه این گروه تیم الاهلی عربستان با 3 گل تیم اشورته عراق را شکست داد. در جدول ادوئل با 7 امتیاز، استقلال با 6، الاهلی با 4 و اشورته بدون امتیاز در رده اول تا 4 ایستادند. استقلال یا در نخستین بازی خود در دور برگشت نیز 45 دقیقه بامداد یک شنبه یک بار دیگر در دیداری مهم برابر ادوئل به میدان میرن. همچنین در آغاز دور برگشت فردا شب 3 نماینده دیگر کشورمان در گروه های مختلف برابر رقیبان قرار میگیرن. تیم تراکتور ایران با نیروی هوایی عراق ساعت 19:30، پرسپولیس ایران ساعت 21:30 با تیم گواهی هند و فولاد ایران ساعت 22:30 با النصر عربستان دیدار دارن. از لیگ برتر فوتبال کشورمان امشب به طور همزمان ساعت 21 تیم نفت مسجدسنان با مصر رفسنجان، نساجی مازندران با سپاهان اصفهان و آلومینیوم عراق با پیکان تهران دیدار دارند. هفته 21 لیگ دستی یک فوتبال ایران هم دیشب با تساوی 1-1 تیم‌های رایکای بابل و قشقایی شیراز به پایان رسید. در پنجمین روز رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان دیشب خانم فروغ یونسی در دسته 71 کیلوگرم در مکان 6 قرار گرفت و حسین سلطانی به دلیل آسیب دیدگی در حرکت یک ضرب دسته 81 کیلوگرم مردان از دور رقابت‌ها کنار رفت. تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان و مهرام تهران در بازی سوم خود در مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور امشب ساعت 20:30 در تهران برابر هم قرار می‌گیرند. در دو مسابقه گذشته دو تیم صاحب یک برد شدند. تیمی که در 3 مسابقه از 5 بازی به پیروزی برسه قهرمان این فصل لیگ برتر بسکتبال کشور میشه. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در اسپانیا تیم رئال مادرید با امداد امروز 3-3 کادیز را شکست داد. امشب ساعت 21:30 اتلتیکو مادرید با اوسکا و 30 دقیقه با امداد فردا بارسلونا با خطافه بازی می‌کنند. در انگلیس تاتنهام دوباره یک سوتامتون را برد. استون ویلا با همین نتیجه به منچستر سیتی باخت. در آلمان دورتموند با 2 گل اونیون برلین را پشت سر گذاشت و در سری آ ایتالیا میلان دوباره یک مغلوب ساسولو شد. یوونتوس با نتیجه 3-1 برابر پارما به برتری رسید و اینتر و اسپزیا 1-1 مساوی شدند. امشب روم با آتلانتا و ناپولی با لاتسیو برابر هم قرار میگن. در جدول اینتر با 76 امتیاز میلان با 66 و یوونتوس با 65 امتیاز اول تا سوم. خانم از شما برشمندان عزیز خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدار. مدامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام از آغاز مرحله دوم رزمایش احسان و همدلی 5 خبر داد. آقای سلیمانی گفت ارسال اقلام غذایی به استان‌ها آغاز شده و هفته آینده نیز همزمان با میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 500 هزار بسته معیشتی بین افراد آسیب دیده از کرونا توزیع می‌شود.
اینها در انتهای سال گذشته شروع شد، 1 میلیون بسته ما توزیع شد. البته 500 هزار تا از این بسته قبل از عید توزیع شد. 500 هزار تا این بسته هم متناسب با فضای ماه مبارک رمضان پیش بینی شده که اقلام در استان‌ها الان در حال بارگیری و بارگذاریه و انشالله اگر خدا بخواد در روز ولادت امام حسن مجتبی در ماه مبارک شروع فاز دوم رزمایش همدلی 5 ما اتفاق خواهد افتاد و ما در این مرحله 500 هزار تا بسته معیشتی رو در بین نیازمندان توزیع می‌کنیم. خصوصیات این برای توضیحمون این هستش که ما سعی کردیم بخشی از اخشار زنان بد سرپرست و بی سرپرست رو با همکاری بانک‌های اطلاعاتی که کشور وجود داره شناسایی بکنیم و در این دوره از رزمایشمون بخشی از اینها رو تحت پوشش قرار بدیم که انشالله بخشی از مشکلات اینها برطرف بشه.
زیردریایی اندونزی گم شد. اندونزی اعلام کرد یک فروند زیردریایی این کشور با 53 سرنشین در نزدیکی جزایر بالی گم شده. زیردریایی مشغول تمرین نظامی بود که پس از پایان تمرین ارتباط مرکز تماس نیروی دریایی اندونزی با اون قطع شد. نیروی دریایی اندونزی عملیات پیدا کردن زیردریایی گم شده را آغاز کرده و از سنگاپور و استرالیا هم کمک خواسته.
شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که با این بخش خبری از رادیو جوان همراه بودید. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 3611 ارسال بفرمایید. و با آگاهی میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 است. صبح بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. خداحافظ.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی ساوین.
این جریان زندگی منه. ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
مهمون اومده غذا نداری، روی گاز چیزی نیست و وقت نداری، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم. با حالا قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو سفره حاضر، خوب دلپذیره کشف و با دلجور کاکو هماسو بدون که دلپذیر از دل و جون، چه دلپذیر شده سفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دلپذیره، شما هم بفرما.
تفاوت در دلپذیر بودن است. ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیه.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
شبکه جوان همراه شما.
زمان حال فکر کنیم و در این لحظه تلاش کنیم، یعنی درگیر اتفاقهایی نباشیم که هنوز برای رسیدن بهش زمان لازمه و شاید هیچ وقت اون اتفاقا تو زندگیمون نیفته.
Thank you.